ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 5 مهر سال 1400 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و امیدوارم تا 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از تو شاهین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواستند به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد. بر اساس گزارش آژانس، ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مجتمع تسا در کرج شده است. مقام‌های ایران ادامه تحقیقات درباره حمله پهپادی اخیر به این مجتمع را دلیل این اقدام اعلام کرده و گفتند این موضوع در تفاهم اخیر با آژانس اعلام شده بود. آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت اگر ایران این کار را انجام ندهد، در روزهای آینده با سایر اعضای شورای حکام در مورد پاسخ مناسب رایزنی خواهد کرد. استفان کلمنت، سفیر و رئیس نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در وین نیز خواستار اجازه فوری ایران به بازرسان آژانس برای دسترسی به مجتمع تسای کرج شده و از ایران خواسته است تا در اولین زمان ممکن به مذاکرات وین بازگردد. بنا به اطلاعیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران منتشر کرده، دو عضو این نهاد در حادثه آتش سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران کشته شدند. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، در مجموع 3 نفر در پی آتش سوزی دیروز یکشنبه در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه مجروح شده بودند که 2 نفر از آنها به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست دادند. نام کشته شدگان مرتضی کریمی و حسین آبدی اعلام شده است. خبرگزاری های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه که این خبر را مخابره کردند، جزئیاتی در مورد این مراکز تحقیقاتی و دلیل آتش سوزی منتشر نکردند. در این گزارش ها تنها آمده است که با تلاش آتش نشانان، آتش مهار و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند. آتش سوزی و انفجار در مراکز هسته‌ای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده و مقام‌های جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهام در این زمینه را به سوی اسرائیل نشانه رفتند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که به گفته او تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. نفتالی بنت گفت ایران ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. آقای بنت تصریح کرد که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و با هدف دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای در حال رسیدن به نقطه بی‌بازگشت است. در ادامه مجله خبری بیشتر درباره اظهارات نخست وزیر اسرائیل خواهید شنید. و اما خبری از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 289 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 14400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز در ایران شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به حدود 120 هزار نفر میرسد و شمار کل مبتلایان از 5 میلیون و 500 هزار نفر گذشته است. علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، 20 مرداد ماه گفته بود آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردند. وزارت بهداشت همچنین شمار بیمارانی که در وخیم‌ترین وضعیت بیماری کووید 19 قرار دارند را در سراسر کشور بیش از 6000 نفر اعلام کرده است. تا کنون تنها حدود 15 میلیون و 500 هزار نفر در ایران هر 2 دوز واکسن در برابر ویروس کرونا را تزریق کردند. و خبر آخر این که سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیل اردان امروز دوشنبه گفت ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی به طور فزاینده‌ای در حال بررسی یک طرح جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات احیای برجام هستند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می‌سپارم.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم امیر پوریا. شما در این حال می‌تونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، نخست وزیر اسرائیل طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت بردباری کشورش در مورد برنامه هسته‌ای ایران به مرحله حساس رسیده. میزه گردی داریم در این زمینه. نگاهی میاندازیم به نتیجه انتخابات آلمان. سری میزنیم به افغانستان و مسئله حقوق بشر در این کشور. هرج و مرج در مرز ایران و عراق به بهانه راهپیمایی اربعین را پی می‌گیریم و نگاهی داریم به مشکل حمل و نقل کالا بین ایران و ارمنستان به دلیل کارشکنی‌های جمهوری آذربایجان.
جمهوری اسلامی در مسیری که پیش گرفته الان می‌خواد که از برنامه
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 5 مهر در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. نفتالی بنت گفت که ایران ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. در همین زمینه میزه گردی داریم با حضور مهمانان برنامه، آقایان میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل و آقای دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی از هلند. با تشکر از مهمانان برنامه، از آقای جاودانفر شروع کنیم. آقای جاودانفر، صحبت‌های آقای بنت رو احتمالاً دنبال کردید. این قسمتی که به هر حال به مسئله هسته‌ای ایران میپردازه و میگه که خط قرمزهای هسته‌ای زیر پا گذاشته شده و بردباری اسرائیل هم به مرحله حساسی رسیده، منظور آقای بنت رو برای شنوندگان ما اگه ممکن هست دقیق تر بیان بفرمید.
بله، بعد سلام و سلام خدمت شما و شنوندگانتون. وقتی بودید ببینید، اظهارات هدف اصلی اظهارات آقای بنت اولا تحولات و پیشرفت‌های اخیر برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستش که ما الان می‌بینیم که غنی‌سازی اورانیوم به 60% رسیده که این واقعا بی‌نظیر هستش. ولی چیزی که واقعا برای اسرائیل بیشتر نگران کننده هستش این هستش که جمهوری اسلامی الان واقعا داره نشون میده که هیچ عجله‌ای نداره برای بازگشت به مذاکرات اتمی و این واقعا یک مسئله نگران کننده برای اسرائیل هستش که چون در این حال می‌بینیم که جمهوری اسلامی داره با برنامه اتمی خودش ادامه میده و بی‌اعتنایی می‌کنه به تمام فشاری که مردم ایران الان زیر اون هستن، فشارهای اقتصادی که الان مردم ایران دارن از اون رنج می‌برن و جمهوری اسلامی داره با سیاست‌های خودش ادامه میده و در حال حاضر به نظر میاد که حاضر هستش با وجود فشارهایی که مردم ایران و دردهایی که اونا دارن میکشن تصمیم گرفته که نمیخواد برگرده به میز مذاکرات اتمی و این واقعا در اسرائیل این دیدگاه رو به وجود آورده و تقویت کرده که جمهوری اسلامی ایران نهایتا مصمم هستش به رسیدن به بمب اتم.
آقای گلریز، نخست وزیر اسرائیل در قسمتی از صحبتاش گفته ایران بسیار ضعیف‌تر و آسیب پذیرتر از اون چیزی هست که به نظر میرسه و اگر ما مصمم باشیم، اگر از منابع و ابتکارمون برای متوقف کردن اونها استفاده کنیم موفق خواهیم شد. با توجه به وضعیتی که ایران داره و آسیب‌هایی که ما دیدیم متوجهش شد در تأسیسات هسته‌ای و همینطور از دست دادن دانشمندان هسته‌ایش، این صحبت نخست وزیر اسرائیل رو تا چه اندازه شما درست میدونید؟
درود بر شما جناب آقای جاودانفر و شنوندگان. تا قبل از روی کار آمدن آقای بایدن درجه بازدارندگی ایالات متحده و همپیمانانش یعنی اسرائیل و عرب در مقایسه با جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بود. شما اشاره کردید مسئله کشتن فخریزاده به عنوان پدر هسته‌ای، سردار سلیمانی به عنوان پدر بازی‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نامتقارن، بازدارندگی نامتقارن نظام و همچنین کارها و خرابکاری‌هایی که در سایت‌های هسته‌ای و موشکی و جاهای دیگه انجام شد و بدون پاسخ مشخص از طرف تهران مواجه شد، نشون دهنده بالا بودن درجه بازدارندگی بود. به علاوه فشارهای اقتصادی که این فشار اقتصادی بعضا باعث جنبش‌های مردمی در اعتراض هم شد. بعد از روی کار آمدن دولت آقای بایدن که سیاست تغییر کرد، حداقل روی کرد، اهداف راهبردی تغییر نکرد ولی روی کرد تغییر کرد، به سمتی رفت که حتی بنا به گزارش وال استریت جورنال از ماه اپریل که مذاکرات وین شروع شد به نظر میرسه که تهران تونسته با نوعی از بی‌اعتنایی واشنگتن، بی‌اعتنایی حساب شده، روزی 1.5 میلیون بشکه نفت رو به چین حداقل بفروشه، حالا به جز نفت سیاه که فروخته میشه. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی تونسته در این مدت از روی کار آمدن آقای بایدن تا حدودی دستگاه سرکوب خودش رو سر پا نگه بداره که هم مردم رو بتونه سرکوب بکنه و هم بلندپروازی‌های خودش رو ادامه بده. به علاوه اینه که نکته مهم در صحبت آقای بنت به نظر من این بود که برای نخستین بار بعد از سال‌ها نخست وزیر اسرائیل محوریت سخنان خودش رو از تهدید هسته‌ای تبدیل کرد، عوض کرد به رقابت منطقه در منطقه خاورمیانه و این تغییر نشون دهنده اینه که اولویت‌ها برای اسرائیل هم عوض شده. در حال حاضر من با آقای جافتانفر موافق هستم. جمله آخر من که به نظر میرسه که دولت آقای بایدن و اروپایی‌ها خیلی بیشتر به مذاکرات هسته وین نیازمند هستند تا آقای خامنه ای و دولت آقای رئیسی.
خب من این سوال رو اجازه بدید از آقای جاودانفر هم بپرسم، چون منظور من واقعا این بودش که بدونم وقتی که آقای بنت میگه ایران بسیار ضعیف‌تر و آسیب پذیرتر از اون چیزی هست که به نظر میرسه، آیا واقعا ایران با توجه به اون چیزهایی که ما داریم میبینیم روی صحنه اینطور ضعیف هست که نخست وزیر اسرائیل اینطور بهش اشاره میکنه، یا نه یه مقدار ایران رو دست کم دارن میگیرن؟ نظر شما چیه آقای جاودانفر؟ الو آقای جاودانفر شما
ببخشید، من زرها سلام، ببخشید. اگه بخوایم از نظر سیاسی و اجتماعی مسئله خود ایران، داخل ایران چهره‌ای که یعنی واقعیتی که الان در ایران هستش بخوایم واقعا از اون استفاده بکنیم به عنوان معیار، بله جمهوری اسلامی ایران بسیار ضعیف هستش. کی بهتر از رادیو فردا میدونه، در سایت شما و در سایت اخبار فارسی زبان دیگه ما هر روز میخونیم که واقعا چقدر وضع اقتصاد داره بدتر میشه، تورم داره میرسه به 50%، مردم بیشتر از ولایت فقیه خسته شدن و خود ولایت فقیه داره با حرکاتش نشون میده که چقدر واقعا همبستگی در داخل خودش کمتر شده و چقدر خودی ها کمتر شدن. وقتی که آقای علی لاریجانی، کسی مثل علی لاریجانی رد صلاحیت میشه در شورای نگهبان، وقتی که برادرش صادق لاریجانی میاد از شورای نگهبان بیرون، واقعا نشون میده که چقدر حکومت جمهوری اسلامی داره خودش کوچکتر میشه به خاطر که احساس تضعیف میکنه، ضعیفتر شدن میکنه، مردم ایران هم دارن بیشتر ضد حکومت میشن، وضع اقتصادی داره بدتر میشه. به نظر میاد که آقای بنت دیدگاهشون این هستش. ولی بخوام اگه بخواستم میخواد برنامه موشکی ایران رو در نظر بگیریم، برنامه اتمی ایران رو در نظر بگیریم، حضور موشکی ایران در به خصوص در لبنان رو ببینید، بله جمهوری اسلامی ایران قدرت داره بدون شک، ولی آیا تا چقدر این قدرت میتونه مدافع منافع جمهوری اسلامی باشه؟ اون در آینده دراز مدت شک وجود داره. چرا؟ چون الان به یک مرحله رسیدیم که همون شک هایی که جمهوری اسلامی ایران داره اسرائیل رو با اونها تهدید میکنه، الان تبدیل شدن به یک وسیله بسیار مفید برای وضع و اجرای تحریمات برای جمهوری اسلامی و منزوی شدن خود جمهوری اسلامی در لبنان و به خصوص با حرکات اخیر حزب الله در این کشور.
آقای گلریز، نخست وزیر اسرائیل میگه که ایران در بازرسی آژانس خرابکاری کرده و پادمانها رو نقض کرده و به 60% غنی‌سازی رسیده که در واقع یک مرحله پایین‌تر از مرحله نهایی یا همون 90% هست. بعد یه جوری با لحن گلایه‌آمیزی نسبت به کشورهای جهان میگه اما باز هم کسی به اونها چیزی نمیگه. این گلایه‌ای که آقای بنت نخست وزیر اسرائیل داره به نظر شما تا چه اندازه وارد هست؟
خب قطعا این گلایه تا حدی که برمیگرده به گزارشات آژانس و همین اتفاقاتی که امروز افتاد، در خصوص اینی که آژانس نگران هست که چرا اجازه نداده در یکی از سایت ها در کرج طبق توافقی که انجام شد هفته پیش، چند ده روز پیش، ایران همکاری بکنه و اجازه بده که آژانس کارش رو انجام بده. خب این گلایه تا حدودی همراه هست با گلایه‌ای که آژانس داره در خصوص پرسش‌هایی که اتفاقاً با کمک افشاگری‌های اسرائیل انجام شد، یعنی پیدا کردن سایت‌هایی که در اون اورانیوم پیدا شده توسط آژانس. از این جهت درسته، ولی من فکر می‌کنم مخاطب اصلی این گلایه‌ها اگر بخوایم اسمش رو بگذاریم دولت امریکا هست، آقای جو بایدن هست. یعنی در عمل آقای بنت به نوعی، با اینکه من اعتقاد دارم سخنرانی ایشون محوریتش رقابت‌های منطقه‌ای بود تا مسئله هسته‌ای، ولی مشخصاً اراده سیاسی، نبود اراده سیاسی کافی برای مقابله با تهران رو هدف قرار داده، اون هم اراده سیاسی در امریکا هست. یعنی اگر ما نگاه بکنیم، به نظر من در حال حاضر هنوز این تحلیل وجود داره که درسته که شانسش کمتر شده، درسته که احتمالش کمتر شده با دولت جدید در تهران، ولی امریکا و قدرت‌های بزرگ به دنبال این هستن که باز از طریق دیپلماسی و مذاکرات مشکلات خودشون رو حل بکنن. من در خصوص پرسش اول شما که شاید خوب پاسخ ندادم، اجازه بدید من خیلی کوتاه در حد یک جمله موضوعی رو بگم. ببینید، جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته در اواخر قرن بیستم به عنوان یک نیروی منزوی انقلابی تبدیل شد بعد از 11 سپتامبر به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و الان در حال حاضر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای هست به وسیله بازدارندگی نامتقارن که اتفاقا در سخنرانی آقای بنت هم بود، مسئله پهپادها، مسئله موشک‌ها، مسئله حمله به آرامکو که قطعاً باعث این شد که الان یکی از دلایل مهم مذاکرات عربستان و تهران، ریاض و تهران در حال حاضر در عراق که حتی در سخنرانی پادشاه عربستان هم بود در سازمان ملل، همین تهدیدی بود که از طرف تهران احساس میکنن. اینو باید من نظر داشت. یعنی قطعاً من با آقای جوادنفر موافق هستم که در درون رژیم بسیار متزلزل هست، ریزش زیاد شده، ولی در این حال دستگاه سرکوبش به اندازه کافی این قدرت رو داره که هنوز بتونه جلوی اعتراضات بیسته و از نظر منطقه‌ای هم اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی امتیاز نداشته باشه از نظر موشکی، پهپادی و بازدارندگی نامتقارن. اتفاقاً من فکر می‌کنم برای رسیدن به یک توافق، تحلیل در واشنگتن این هست که باید تهران بتونه امتیازسازی بکنه که در آینده نه چندان دور بشه به توافقاتی رسید، مسئله بدبستان انجام بشه.
آقای جوادنفر، نخست وزیر اسرائیل به رهبران جهان درباره ایران هشدار داد و گفته که اون چه در خاورمیانه آغاز میشه در خاورمیانه ختم نمیشه. این رو یه مقدار بیشتر برای شنونده های ما اگه ممکن است توضیح بدین.
به نظر من این یک اخطار بود به خصوص دولت آقای بایدن که به نظر میاد که اول الان از افغانستان خارج شد. دوم که قبلا البته صحبتش بود، اخیرا صحبتش نیستش، ولی قبلا در آمریکا ابراز حمایت میکردن از ایده خروج نیروهای آمریکایی از عراق و اون هم یک مسئله هستش که بسیار نگران کننده برای اسرائیل هستش، چون دیدگاه وجود داره که اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، دولت کنونی عراق به احتمال زیاد کاملا میشه گفت یا اینکه سقوط خواهد کرد یا اینکه کاملا تبدیل خواهد شد به عروسک جمهوری اسلامی در این کشور. و پس یک اختار به نظر من اختار اولا آقای بایدن هستش که حالا که از افغانستان خارج شده از عراق خارج نشه و به نظر من یک پیغام بود به کشورهای اروپایی که مسئله حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه رو جدی بگیرن، چون این مسئله عواقبش فقط برای خاورمیانه نخواهد بود. به طور مثال البته دیدگاه من هستش، مثلا حمایت جمهوری اسلامی ایران برای رژیم بشار الاسد باعث بقای این رژیم شد و ما دیدیم که از عواقب و پیامدهای بقا و ادامه رژیم بشار الاسد این که میلیون‌ها مردم سوریه‌ای از کشورشون خارج میشن و 1 میلیون از اونها مجبور شدن که به اروپا مهاجرت بکنن که اونها باعث ایجاد چالش‌های جدیدی برای کشورهای اروپا شده. پس به نظر میاد که در اسرائیل اظهارات آقای بنت به خصوص در مورد این مسئله که چیزی که در خاورمیانه در این منطقه اتفاق نیست در این منطقه نخواهد بود، این به اولا با آقای بایدن هستش، دوم من به کشورهای اروپایی.
آقای گلریز وقت چندانی نداریم، اگه لطف کنید کوتاه بفرمایید. نفتالی بنت میگه که هدف ایران این هست که حاکم منطقه بشه و از یک چتر هسته‌ای برای این موضوع بهره ببره. به نظر شما این حرف تو چند اندازه درسته؟
ببینید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به دنبال قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای قطعاً هست، به معنی capability در انگلیسی، یعنی در اندیشه قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای هست که مثل این پاکت‌های آیکیا بتونه به هم وصل بکنه اگر لازم شد، مثل کشور هلند، مثل ژاپن و جاهای دیگه، ولی به دنبال تولید واقعی سلاح هسته‌ای نیست، به خاطر اینی که تولیدش مورد قبول جامعه بین الملل و نظم بین الملل قرار نخواهد گرفت و صحبت آقای بنت هم همینه، یعنی حتی داشتن قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای، چیزی که الان به 60% رسیده، به فلز اورانیوم رسیده و به استفاده از سانتریفیوژ های نسل های جدید 2, 3, 4, 6, 8، همه اینا به معنی قابلیت هست و از این جهت تحلیل آقای بنت اشتباه نیست، درسته، به خصوص این که مسئله قدرت منطقه‌ای شدن نظام هم مهمه. الان تهدیدی رو که به طور مثال کردهای ایرانی در اقلیم کردستان که مسلح هستند مواجه هستند بسیار بسیار جدیه و همچنین تهدیدهای دیگه، ولی به دنبال ساخت هسته‌ای به نظر من نیست، چون اون وقت تهدیدها دیگه از فضای مدار قابل تحمل از خارج خواهد شد و اون وقت دیگه داستان خیلی فرق می‌کنه.
بله، ممنونم از مهمانان برنامه، آقایان میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل و دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی از هلند. نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم پایبندی تهران به توافق 2 هفته قبل با این نهاد را غیر دقیق دونست. یک روز قبل از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که خبرگزاری رویترز اون رو مشاهده کرده عنوان کرد ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی ساتنفیوژ ایران تسا در کرج شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این مسئله یک نوع سوء تفاهم است یا ایران در حال کارشکنی است. بهروز بیات:
اتفاقی که افتاده در ارتباط با بیانیه آژانس در اعتراض به کم کاری جمهوری اسلامی به نظر من بخشیش مربوط به سوء تفاهمیه که میتونه توی همه این توافقات باشه، اگر که قصد واقعا تفاهم وجود نداشته باشه همیشه امکان سوء تفاهم وجود داره. اما نکته مهمتر اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در مسیری که پیش گرفته الان میخواد که از برنامه غنی‌سازیش و از پیشرفت غنی‌سازیش به عنوان یک وسیله فشار استفاده بکند. اگر که توجه بکنید به مصاحبه‌ای که اخیراً آقای خریب‌آبادی کرده و جالبه که در این مصاحبه ایشان از مذاکرات بین ایران و آمریکا و اروپایی صحبت میکنه، برخلاف تا کنون که همیشه میگفتن اصلا مذاکراتی با آمریکا وجود نداره. و آنجا میگوید که غربیا و امریکایی ها برگشتن به برجام رو گروگان گرفتن برای خواستای دیگه، مثل تغییر در سیاست منطقه‌ای، موضوع موشکی و اینجور چیزا. چون اگر در پس و پشت موضوع یک همچی چیزی خوابیدن، یعنی جمهوری اسلامی بخواد از این وسیله استفاده کنه فشار به افزایش بده، خب طبیعتاً از بین بردن یا محدود کردن نظارت بالقوه آژان که اکنون از طریق دستگاه های نظارتیش، دوربین ها و شبیه اینها برقراره، محدود کردن اینها گامیست در این سو. از این نقطه نظر من کمتر فکر میکنم که سوء تفاهم باشد، بلکه در چارچوب آن چیزیست که جمهوری اسلامی، مسیریست که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در این ماهای اخیر.
به هر حال الان رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش جدید خودش به شورای حکام تأکید کرده که جلوگیری از تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج در تضاد با توافق 22 شهریوره و قرار هستش در جلسه روز دوشنبه شورای حکام به بحث گذاشته بشه این مسئله. اون وقت برای ایران واقعا مسئله ایجاد نمی‌کنه این ماجرا؟
فکر می‌کنم انقدر بزرگی داشته باشه که به قطعنامه بیانجامد، اما طبیعتاً اصولاً امکان توافق رو محدود میکنه، یعنی وضعیت جمهوری اسلامی را در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام قطعاً بهتر نخواهد کرد. اما این که آیا به قطعنامه بپیوندد من تردید دارم، زیرا که خود در بخش بسیار بزرگی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی این نظارت بالقوه هنوز وجود دارد. در یک بخشی که مربوط به سنترفوژه محدوده، از این لحاظ من باید می‌دانم که قطعنامه‌ای بیانجامد.
گفتگویی بود با بهروز بیات. نتایج شمارش آرا در انتخابات سراسری آلمان از پیروزی حزب سوسیال دموکرات این کشور خبر می‌دهد. به این ترتیب پس از 16 سال این حزب موفق شد با اختلاف اندکی اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل را کنار زند و از امروز زمینه انجام گفتگو با دو حزب دیگر را برای تشکیل یک دولت ائتلافی فراهم کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مجلس آلمان بوندستاگ شامگاه یکشنبه 20 دوره انتخاباتی خود را در تاریخ پس از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت. انتخاباتی که پس از 16 سال به پیشتازی اتحادیه احزاب مسیحی آلمان در برگیرنده دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی خاتمه داد و راه را برای ورود حزب سوسیال دموکرات با نامزدی اولاف شولتز به صحنه سیاسی آلمان هموار کرد. این حزب برنده انتخابات یک شنبه توانست 26% آرای شهروندان آلمان را به دست آورد و در مقایسه با انتخابات 4 سال پیش 5% بر آرایش افزود. در مقابل اما حزب رقیب اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل 24.5% آرا را از آن خود کرد. حزب سبزهای آلمان نزدیک به 15% و دیگر حزب با نام دموکرات آزاد هم 11.5% آرا را به دست آوردند. با نگاهی به آرای کسب شده دو حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه احزاب مسیحی آلمان می توان گفت هیچ یک از این دو حزب رقیب از نظر میزان آرا در وضعیتی قرار ندارند که بتوانند به تنهایی و مستقل دولتی تشکیل دهند. بنابراین برای شکل گیری دولت آینده این دو حزب میبایستی با احزاب دیگری که همانا دو حزب سبز و دموکرات آزاد هستند ائتلافی تشکیل دهند. به دیگر سخن بدون ائتلاف با این دو حزب کوچک یک دولت سه حزبی در آلمان شکل نخواهد گرفت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل، نیز در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
نتیجه انتخابات نشون داد که به هر صورت دوران خانم مرکل رو رفتنش رو قطعیت بخشیده، ولی راجب اینی که چه ترکیبی سر کار میاد همچنان ابهام بزرگه، اونم با توجه به اینکه دو تا حزب بزرگ آلمان یعنی سوسیال دموکرات‌ها و اتحادیه مسیحی خانم مرکل، حزب خانم مرکل شکست تاریخی رو تجربه کرده، چیزی در حدود 8-9% آرا را از دست داده، سابقه نداشته در دوران بعد از جنگ، ولی همچنان با حزب سوسیال دموکرات که بسیار بالا اومده در یک سطح حدودن و هر دو سر این که کی دولت رو تشکیل بده خب اختلاف دارن، رقابت دارن. در این حال این که برای اولین بار یک دولتی تشکیل میشه که 3 حزبی خواهد بود، یعنی در خلاف تمام دوران بعد از جنگ که معمولا 2 حزب بیشتر نبودن، کدوم از این 2 حزب اتحادیه مسیحی و سوسیال دموکرات میتونه به طرف خودش بکشه، بیشتر میتونن با هم کار بکنن، همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که امروز این سوال بزرگ مطرحه که آیا پیام سال مثلا نو رو که اول ژانویه باید ایراد بشه بازم خانم مرکل خواهد خوند، چون تشکیل دولت اینقدر به درازا ممکنه بکشه یا نه واقعا ائتلافی به سرعت شکل خواهد گیره و آلمان از این بی‌ثباتیش بیرون خواهد آمد.
علاوه بر حزب سوسیال دموکرات، حزب پیروز انتخابات سراسری آلمان، اتحادیه دموکرات مسیحی به نامزدی آرمین لاشت هم آمادگی خود را برای تشکیل دولتی ائتلافی با شرکت 2 حزب سبز و دموکرات آزاد ابراز کرده. در این میان تا تشکیل دولت بعدی برآمده از انتخابات یکشنبه آلمان که امکان دارد بیش از 1 ماه به دراز انجامد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همچنان زمام امور این کشور را در دست خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با تسلط گروه طالبان در افغانستان در 1 ماه اخیر و برخلاف وعده هایی که این گروه داده بودند، هر روز گزارش های مختلفی درباره نقض آزادی شهروندان این کشور منتشر می شود. سخنگوی طالبان اما در واکنش به نگرانی ها در مورد نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان می گوید اگر جامعه بین المللی آنها را به رسمیت بشناسد به این نگرانی ها پایان می دهد. جزئیات بیشتر را بشنویم درباره اقدامات اخیر طالبان و پیامدهای آن از کیانوش فرید.
اثرگیری مجازات‌های قطع دست و قصاص، اعدام و آویختن اجساد در ملأ عام، ممنوعیت پخش موسیقی در اماکن عمومی، ممنوعیت برای اصلاح و کوتاه کردن ریش، محدودیت تحصیل و اشتغال برای دختران و زنان، ممنوعیت گوشی دوربیندار برای زنان و محدود کردن مطبوعات و رسانه‌ها، اینها همه از جمله اتفاقاتی است که در برخی شهرها پس از 20 سال دوباره با تثبیت طالبان به عنوان رهبران جدید در افغانستان، مردم این کشور را با رعب و وحشت و مشکلات زیادی روبرو کرده است. گروه طالبان در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده بود که تغییر کرده است و مواضع و رفتارش شبیه 20 سال پیش نیست. اما علی‌رغم این وعده‌ها، آنچه گزارش می‌شود افزایش آشکار نقض حقوق بشر در افغانستان است. گروه طالبان در مرداد سال جاری توانست به سرعت تمامی ولایت‌های افغانستان را همزمان با خروج محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان تصرف کند. به رغم اینکه بیش از 1 ماه از استقرار حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه اسلامگرا را به رسمیت نشناخته است. نورالدین ترابی که از بنیانگذاران و اعضای ارشد طالبان به شمار می‌رود، در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن دفاع از اجرای مجازات‌های شرعی و احکام خشونت‌آمیز توسط طالبان در گذشته به جامعه جهانی در مورد دخالت در قوانین جدید افغانستان هشدار داد. او در بخشی از مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه اول مهر ماه منتشر شد تاکید کرد که حکومت طالبان پیرو به اسلام خواهد بود و قوانین خود را بر اساس قرآن وضع خواهد کرد. این مواضع در حالی است که طالبان در اولین روزهای تصرف قدرت تلاش کرد چهره معتدل و متفاوتی از خود نشان دهد و معلوم نیست که اظهار نظرهای نورالدین ترابی و برخی دیگر از این مقامات تا چه حد بیانگر سیاستهای حکومت طالبان است. به علاوه این سخنان در شرایطی بیان می شود که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان کمک مالی به افغانستان را به نحوه رفتار حکومت طالبان طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مشروط کردند. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در ژنو، در گفتگوی با رادیو فردا به نقص حقوق بشر در افغانستان اشاره و تاکید می‌کند که گروهی که به قدرت رسیدند گروه اصولگراتر و جنگی ترشان هستند.
بله، موارد نقص حقوق بشر در افغانستان امروز وجود دارد. در حقیقت بزرگترینش به نظر من مسئله بستن مکاتب برای زنان است و دانشگاه ها برای زنان و اینکه زنان به کار رفتن نمیتونن و طالبان میگویند که ما میخواهیم که ایره دوباره احیا کنیم ولی تاریخ مشخص نمیدهند. در حقیقت این ما را در یک حالت انتظار ناآرام میگذارد. در بعض جاها اعدام ها و چنین چیزهای هم شدند و کسانی که طالبان گفتند که اینا اختطافچی بودند آنها را اعدام کردند در معرض عام اما بدون کدام محکمه. و بعض جاها هم گزارش است که کوچهای اجباری که مردم را گفتن از خانه ایتان باید که بروید و این منطقه را به دیگران واگذار کنید. علاوه این روی رسانه ها فشارهای آمده است و محدود شده در حقیقت فعالیت زبان آزاد و نوشتار آزاد در افغانستان. طرف دیگر بعد از 20 سال جنگ تا حد افغانستان آرام است، یعنی بعد از کشتار و آت غمگین بسیار زیاد به صورت نسبی افغانستان آرام است، اما انتظارات ما از طالبان بیشتر بود به خاطر که در دو سال گذشته وعده های زیادتری بر ما کرده بودند. اما به نظر می رسد که گروهی که در قدرت رسیدن گروه جنگیشان بوده که اصولگراتر هستند و حتی حاضر نیستند که کسانی که طالب نباشند در حکومت همراهشان حاضر باشد برای حکومتداری. اگر وضع به این منوال دوام کند قابل نگرانی زیاد است، یعنی باید طالبان به زودی تغییر کنند و اگر نکنند جای نگرانی است.
با این حال همین گروه طالبان که ادعا می کنند تغییر کردند برای اثبات این موضوع می گویند طالبان اکنون به مردم اجازه می دهد که از تلویزیون، گوشی های تلفن همراه، عکس و ویدیو استفاده کنند چون آن را برای مردم ضروری می دانند. این گروه همچنان ادعا می کنند که جرم و جنایت هم در این کشور کمتر شده است، اما آنچه به چشم می آید نگرانی برای آینده این کشور است از سوی شهروندانش و جامعه جهانی. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز میگوید رفتار اسلامگرایان افراطی طالبان علیه منتقدان و معترضان مدام خشونت بار می شود. این دفتر از تعقیب خانه به خانه شهروندان معترض افغان و تهدید آنها به گردن زدن نیز خبر داده است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل افغانستان این کشور پس از این دوباره تحولات زیادی را تجربه خواهد کرد.
گزارشی بوده از کیانوش فرید. در حالی که هرج و مرج ناشی از تأخیر و تصمیم گیری های مبهم در اعزام زائران اربعین به کشته شدن دست کم یک نفر و قطع عضو یک نفر دیگر منجر شده، احتمال بروز ناهماهنگی ها در انجام تست پی سی آر در بازگشت زائران به کشور به نگرانی های دامن زده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در میانه بحران کرونا در ایران و مرگ روزانه صدها تن از مبتلایان در کشور، هجوم زائران اربعین به پایانه‌های مرزهای زمینی میان ایران و عراق موجب مرگ یک نفر و مجروح شدن 36 تن شده است. در چند روز گذشته خبرهایی هم درباره قطع پای زائری منتشر شده که در تلاش برای عبور از گذرگاه‌های غیرقانونی میان ایران و عراق روی مین قدم گذاشته است. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان با تایید این اخبار آنها را نتیجه تجمع زائران ایرانی در پشت مرزهای زمینی دانسته است.
وقتی مرز باز میشه یا وقتی مرز بسته میشه و این باعث میشه این باز و بسته کردن ها فشارها و حرکت های سلا به وجود میاره که منجر به مجروح شدن 36 نفر میشه، منجر به فوت شدن یک نفر میشه، منجر به حرکت به سوی مرزهای غیرقانونی و رفتن روی مین میشه که مسلماً شما هم اگر مسئول توی این کشور باشید به مردمتون توجه میکنید به سوی مرزهای زمینی نرید.
اعلام اخبار زد و نقیز درباره باز و بسته بودن مرزهای زمینی با عراق یکی از دلایل هجوم مردم به این نقاط بوده. از جمله خبر امکان ورود به عراق با روادید اضطراری. در روزهای گذشته هزاران تن از زائران ایرانی با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی با این کشور از جمله مرزهای مهران و شلمچه تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به روز شنبه، فشار جمعیت زائران اربعین به درب‌های مرز شلمچه باعث شد که بتوانند با شکستن درب‌ها و کنار زدن ماموران مرزی وارد عراق شوند. این در حالی است که بجز معدود مواردی هیچ نشانه ای از پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در میان خیلی زائران یا ماموران مرزی به چشم نمی خورد. پیش از بروز بحران کرونا به گفته مقام های جمهوری اسلامی دست کم در سال 98 بیش از 95% از 3,700,000 زائر اربعین ایرانی از طریق مرزهای زمینی به عراق سفر می کردند. امسال مقام‌های عراقی اجازه ورود 60,000 نفر از زائران ایرانی آن هم صرفاً از طریق مرز هوایی و مشروط به داشتن ویزا و کارت واکسیناسیون را صادر کردند. با این حال رئیس سازمان حج و زیارت روز دوشنبه از ورود بیش از 80,000 تن از زائران ایرانی به عراق خبر داد. در حالی که از چگونگی الزام زائران به پوشیدن ماسک یا رعایت فاصله بهداشتی در حین انجام مراسم زیارت در عراق خبری منتشر نشده، یک مقام وزارت راه و شهرسازی از انجام تست PCR آن هم به شکل تصادفی در فرودگاه‌های ورودی زائران در ایران خبر داده است. به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه شهرام آدم نژاد، در فاصله انجام تست‌های تصادفی PCR و آماده شدن نتایج آنها، افراد آزمایش شده در فرودگاه نخواهند ماند و نتایج به وزارت بهداشت اعلام می شود. به عبارتی افراد مبتلا به کرونا تا زمان دریافت نتیجه از وزارت بهداشت با جامعه در تماس خواهند بود. پیش از شیوع کرونا در چند سال اخیر شهروندان ایران برای شرکت در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می شدند. حالا با تست‌های PCR تصادفی در فرودگاه‌های ورودی زائران احتمالاً روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران باز هم رو به افزایش خواهد گذاشت.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی، اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
دستاورد این انقلاب چی بود؟ هیچ. اینکه کلی از آدما رو در به در کشورهای خارجی کرده، الانم که ترکیه داره منفعتشو میبره. مردم ایران تمام ثروت و پولشون رو بردن توی ترکیه سرمایه گذاری کردن و دستاورد این انقلاب این بوده که واقعا چپاول کنن ایران رو، ایران رو از بین بردن برای همیشه.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدد درصده دیگه پاک به هم خورده. ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر. علم ریاضی جدید به هم خورده دیگه، علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن، به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
طالبان چه به رسمیت شناخته بشه چه نشه، کار دیگه بلد نیست به جز کشتن و علاقه بر گفتن.
در اون مبارزات انتخاباتی که رئیس جمهور فعلی داوطلب بودن، آقای روحانی گفتن شما جز اعدام و زندان کاری بلد نبودین. الان واقعا مشخص میشه که ایشون هیچ کار دیگه بلد نبوده. صحبت کردنی که از هنرهای آخونداست، اگر هیچی ندارن خوب حرف میزنن، زبونشون درازه به قول معروف. ایشون همون رم نداره. دوستان نادانی ایشون رو احاطه کردن، متنایی براشون مینویسن که قلمبه است و ایشون وقتی میخونه متوجه نمیشه، فکر میکنه اگر اینو بگه میگن خیلی باسواده، بعد گندش در میاد. این چیزا رو ایشون متوجه نیست، کارش چیز دیگه بوده. حالا بنا به مصادیق گفتن اینجا باش، فردا ممکنه وردارن بگن اونجا باش. هر کسی را بهر کاری ساختن. جمهوری اسلامی بنا به ضرورت همو آدمایی رو در همو زمانی که برای همو کار میخواد انتخاب میکنه، صرف نظر از اینکه این آدم چه توانایی در این شرایط به درد میخوره نمیخوره. مصالح خودش جمهوری اسلامی یعنی حکومت اسلامی در نظر میگیره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
شنوندگان عزیز، باید از شما پوزش بخوام به خاطر اینکه موفق نشدیم گزارش مربوط به مشکل حمل و نقل کالا بین ایران و ارمنستان رو به آگاهیتون برسونیم. امیدوارم که در بخش‌های بعدی احتمالاً پخش بشه. به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.